ساعت 14 به وقت ایران به رادیو فردا گوش میکنید. اسوسییتد پرس از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در روزهای آینده خبر داد. پلیس اسلوونی با اسپری فلفل پناهجویان را متوقف کرد. جسد یک دختر 5 ساله سوری در سواحل یونان پیدا شد. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسگری هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت از رادیو فردا. اسوسییتد پرس روز جمعه به نقل از 2 دیپلمات در وین گزارش داد که یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظر دارد در روزهای آینده به تهران سفر کند. بر اساس این گزارش هدف آقای آمانو از انجام این سفر فشار بر تهران برای قبول مصاحبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دانشمندان اتمی ایران در ارتباط با اتهام مربوط به کار بر روی تولید سلاح اتمی است. هنوز زمان خاصی برای انجام این سفر تعیین نشده، اما این 2 دیپلمات به اسوسییتد پرس گفتند که یوکیا آمانو میخواهد تا پیش از 23 مهر ماه اطلاعات مربوط به این اتهام را جمع‌آوری کند. این تاریخ آخرین ضرب العجل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به برنامه هسته‌ای ایران است. این گزارش حاکی است که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین با مقام‌های ایرانی در مورد سایت پارچین گفتگو خواهد کرد. پلیس ضد شورش اسلوونی با استفاده از اسپری فلفل پناهجویانی که قصد عبور از مرز کرواسی به سوی این کشور را داشتند متوقف کرد. به گزارش رویترز حدود 500 پناهجو قصد داشتند با عبور از مرز کرواسی و اسلوونی مسیر خود را به سوی غرب اروپا ادامه دهند که با مقاومت پلیس ضد شورش اسلوونی روبرو شدند. پناهجویان با شعار مرز را باز کنید از بیش از 50 پلیس ضد شورش خواستند که به آنها اجازه عبور بدهد، اما پلیس با پاشیدن اسپری فلفل آنها را به داخل کرواسی بازگرداند. پس از مسدود شدن مرزهای سربستان و مجارستان، بیش از 17,000 پناهجو به امید یافتن راهی جدید برای ادامه مسیر به سوی اروپای غربی وارد کرواسی شدند. اسلوونی که عضو منطقه شنگن است اعلام کرده درخواست پناهندگی پناهجویان را رسیدگی می‌کند، اما پناهجویان غیرقانونی را باز می‌گرداند. و جسد خبرگزاری رسمی یونان روز شنبه گزارش داد که جسد یک دختر 5 ساله سوری در شرق جزیره لسبوس این کشور پیدا شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از این خبرگزاری اجساد 10 تن دیگر نیز در این منطقه پیدا شده است. به گفته مقام‌های گارد ساحلی یونان، این گروه سوار قایقی بودند که در دریا غرق شده بود. بر اساس این گزارش، 6 تن از سرنشینان این قایق توسط گارد ساحلی یونان نجات یافتند. روز جمعه نیز جسد یک دختر 4 ساله سوری در سواحل ترکیه پیدا شده بود. حدود 2 هفته پیش هم انتشار تصویر جسد آیلان، پسر بچه 3 ساله سوری در سواحل ترکیه انعکاس گسترده‌ای در جهان یافت و توجه افکار عمومی را بیش از پیش به موضوع پناهجویان سوری جلب کرد. اما در ادامه این بخش خبری و در ادامه گزارش‌های ویژه رادیو فردا درباره برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام، کاری از همکارم بنیامین صدر را خواهیم شنید که دیدگاه تعدادی از منتقدان توافق هسته‌ای را بررسی می‌کند.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
مخالفان توافق هسته‌ای اخیر تنها دلواپسان و بخشی از اصولگرایان نیستند. توافق هسته‌ای منتقدان دیگری هم دارد. آنهایی که میگویند نگران حقوق بشر و منافع ملی ایران هستند. در این برنامه دیدگاه آن دسته از منتقدان یا مخالفان توافق فعلی هسته‌ای را خواهید شنید که معتقدند دست مخالفان توسعه سیاسی برای محدودتر کردن فضای اجتماعی در ایران پس از این توافق بیشتر باز می‌شود. ابوالفضل اسلامی، رایزن پیشین وزارت امور خارجه که در سال 2006 میلادی از ایران مهاجرت کرد و الان مقیم ژاپن است، از مخالفان توافق هسته‌ای است. به گفته او، گروهی از کارشناسان وزارت امور خارجه ایران از ابتدا مخالف بلند پروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بودند.
من خودم و چند تا از کارشناسان گزارشاتی نوشتیم که بهتر هست که این پروژه متوقف بشه، چون در نهایت اگه قرار چند سال دیگه واگذار بشه با میلیاردها ضرر و تحریم‌های زیاد، خب این کار به نفع منافع ملی کشور نیست. ولی همین جناب آقای ظریف، ایشون به ما کارشناسا میگفتن که نه خیر، ما مجری سیاست خارجی نظام هستیم. نظام میخواد اتم ادامه پیدا کنه، بعد ادامه بده. مذاکره فقط ما میکنیم. علت این که اینها الان 5000 سانتریفیوژ رو نگه داشتن این هست که اگر بخوان همین کسانی که دارن از حقوق بشر دم میزنن در داخل ایران بخوان فعالیتی بکنن، فردا رژیم سرکوبشون کرد، اتحادیه اروپا بازم بخواد بگه چرا شما در داخل سرکوب میکنین، اینا 5000 سانتریفیوژ نگه داشتن. شما دیدین که بحث اتم شروع شد، بحث حقوق بشر رو جمهوری اسلامی از روی میز کشون کنار و بحث اتم رو نیز گذاشت. چرا؟ من سوالم این هست، چون میدونستن که آقای بلاتی صراحتن گفت وقتی ما اجازه بدیم که در داخل احزاب غیر خودی فعال بشن، مسلم رژیم استحاله خواهد شد، انقلاب مخملی خواهد شد و این یعنی سقوط نظام اسلامی. نظام من مخالف هستم با چنین توافقی که حقوق بشر درش نادیده گرفته شده.
اما حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی مقیم ایران و سردبیر نشریات توقیف شده پیام دانشجو، هویت خیش و گزارش روز که سالها در زندانهای اوین و رجایی شهر به اتهامهای امنیتی و سیاسی زندانی بوده، یکی از منتقدان جدی توافق هسته‌ای است و میگوید که مهمترین نگرانیش بی توجهی به موضوع حقوق بشر است.
در این توافق یا معامله یا مسئله حقوق بشر هیچ جایگاهی نداره و مسئله که ما داریم اینه که با این معامله که غربی ها انجام دادن با یه رژیم غیر مردمی، غیر قانونی، غیر دموکراتیک، فشار بر مردم ایران زیادتر بشه، چون ایران دارن دوپین میکنن جمهوری اسلامی رو با این پولهایی که بهش میدن. البته یک نظریه دیگه این هست و اون این که جمهوری اسلامی مجبوره با این توافق یا معامله توی چارچوب جهانی قرار بگیره و روی مسائل حقوق بشر با احتیاط بیشتری عمل کنه، سرکوب کمتری بکنه. خب این هم مطرحه، اما در اصل اون توافقی که صورت گرفت بحث حقوق بشر مشخص نشد. منم که منتقده این معامله هستن، بارها گفتن که ما اصلا نمیدونیم، چون رژیم جمهوری اسلامی به مردم ایران که پاسخگو نیست، مردم ایران که هیچ خبری ندارن. فقط چیزی که از این مسئله به ما رسیده تحریم است و فشار اقتصادی هست و هزینه های بیخودی که جمهوری اسلامی کرده و سرکوبه. ولی مسئله که هست در پیامدهای اون یک گمانه‌ای که زده میشه و من هم دوست دارم که اینجوری فکر کنم، بله رژیم جمهوری اسلامی مجبور میشه توی چارچوب عمل کنه یا بهتر از گذشته سرکوب‌ها کمتر بشه، ولی وقتی که هیچ ساز و کار مشخصی هم ارائه نشده باشه که خب جمهوری اسلامی مثلا تعهد داده که کمتر اعدام کنه، کمتر شکنجه کنه، زندانیان آزاد کنه، روزنامه‌نگاران رو آزاد بگذاره، آزادی حزب و آزادی تجمع و بیان و عقیده و مذهب باشه، هیچ کدوم اینها نیست. بنابراین وقتی که هیچ کدوم از اینها نباشه، همین اصلاح طلبان دو سال پیش هم میگفتن به مردم بیاد انتخابات شرکت کنید، قرار زندانی آزاد بشن، رتاب بشه، امنیت بشه. خب نشد. وقتی که نشد شما اولا که میپرسی آقا نشد، میگم ما فامله ای اتفاق نداشت، این که جواب میشه که
نام محمد نوریزاد در چند سال اخیر بسیار شنیده شده، حتی بیشتر از زمانی که او در گذشته نه چندان دور نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون در ایران بود و با روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری نیز همکاری داشت. او که در ایران زندگی می‌کند از مخالفان توافق هسته‌ای است و می‌گوید
توافق که هیچی، اگر تمام مردم در یک جا قرار بگیرند، آنچه که شکل شمایل نهایی به دست خواهد آورد آن چیزی که به طرز فکر و اندیشه رهبری نزدیک است. این توافق ربطی نداره به آینده جامعه ما، در عین حال که میتونه یه آوارهایی رو بر سر ما خراب بکنه در یک آینده مبهم. واقعیت قضیه این هستش که گرچه در صورت ظاهر جامعه ممکنه اتفاقاتی رخ بده با این توافق، ولی باطن قضیه باطنی که ریسمانهایی که دست رهبری داد میخوره و فرهنگی که خواسته‌های اونها رو اجابت کنه، نه مردم. و مسائل حقوق بشری مطلقا در این توافق دهم و نفش نخواهند داشت. من نگاهم اینچنینه، ماجرای توافق هسته‌ای به نفع مردم نخواهد شد، تأثیر چندانی در اون گلوگاه‌هایی که بیت رهبری اونجا رو محکم گرفته نخواهد داشت، مگر اینکه مردم جانانه مطالبات خودشون رو به صحنه اجتماع بکشند.
احمد باطبی فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار مقیم آمریکاست. او که بیشتر سالهای جوانی خود را به دلیل شرکت در اعتراضهای پس از واقعه 18 تیر ماه 1378 در زندان گذراند، امروز یکی از منتقدان جدی توافق هسته‌ای است و میگوید که فشار بر حکومت ایران به دلیل رفتار سرکوبگرانش نباید به بهانه توافق هسته‌ای متوقف شود.
من با توافق مخالف نیستم، اما منتقد جدی این توافق هست. توافق با آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته، نه مردم. مردم ایران حتی یک بار در 12 سال گذشته یک گزارش سوری از طرف حکومت دریافت نکردن که بدونن چقدر سرمایه مملکت خرج این ماجراجویی هسته‌ای شد. در نهایت هم آیت الله خامنه‌ای بود که تصمیم گرفت برای توافق. اگر الان در مورد حقوق بشر سکوت بکنیم، با دست خودمون حقوق بشر و آینده حقوق بشر ایران رو قربانی می‌کنیم، به دلیل اینکه توافق صورت گرفته تموم شده و آقای اوباما زرنگی کرد و قبل از اینکه این طرح رو طبق قانون بفرسته به کنگره فرستاد به سازمان ملل، سازمان ملل تایید کرد. بنابراین به هیچ عنوان به توافق آسیبی نخواهد رسید اگر ما در مورد حقوق بشر صحبت بکنیم. به لحاظ حقوقی بحثی که من دارم اینه که ما میبایست دنبال راهکاری بگردیم که هست وجود داره، فشار سیاسی و نظارت جامعه جهانی رو بر حکومت ایران زیاد بکنیم، نه اینکه تحریمی بذاریم که کمر مردم بشکنه و مردم رو مجبور به همراهی با یک وضعیت بعد یک دیکتاتورشیپ بکنه. این مورد اول. و مورد دوم این که الان ما در دوره اصلاحات قرار نداریم، به دلیل اینکه مؤلفه تغییر وجود نداره. ما همون سپاه رو داریم که الان پروارتر شده، قدرتش چند برابر بیشتر شده، همون قوه قضاییه رو داریم که با جسارت بیشتر سرکوب میکنه و همون رهبری رو داریم که با همون دیدگاه‌های قبلی وارد عمل شده. اینا رو من نمیگم، آمارها میگه. شما نگاه بکنید، ما در نیمه اول سال میلادی بیش از 700 اعدام در ایران داشتیم. ما هنوز دومین زندان بزرگ روزنامه نگاران در جهان هستیم. بنابراین مؤلفه تغییر نداریم. بنا به تجربه‌ای که در دوره اصلاحات شده، آفت این شرایط برای جامعه‌ای که دنبال تغییر و رسیدن به مدنیت هستن محافظه‌کاری است، بازدارندگی. برای اینکه بالای ملاحظه سیاسی رو داشته باشیم، بعضی میگن الان این رو نگید، ممکنه محافظه‌کاران در ایران واکنش نشون بدن، این حرفو نزنید، ممکنه رهبری ناراحت بشه، این حرفو نزنید، ممکنه سپاه واکنش نشون بده. این محافظه‌کاری آفت ایجاد میکنه. حرف نزدن از اون چیزی که باید گفته بشه، انگیزه و امیدی هم که در حال حاضر وجود داره از بین خواهد بود.
سلمان سیما که عضو شورای مرکزی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال در ایران است و پیش از این نیز زندانی سیاسی بوده و اکنون مقیم کاناداست، میگوید که مخالفت با توافق فعلی هسته‌ای به معنی آن نیست که راهکاری جز جنگ وجود ندارد.
توافق خوب از دید من که دنبال منافع ملی کشورم هستم، سه تا حداقل باید مشخصه داشته باشه. یک اینکه من هیچ وقت نمیدونم چرخش 6000 تا سانتریفیوژ دست جمهوری اسلامی چه سودی میتونه داشته باشه. این برنامه صرفه اقتصادی نداره و میلیاردها میلیارد پول نفت مردم ایران تو جیب روسیه رفت. دوم، توافق خوب باید در بردارنده حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم ایران باشه. شما این رو در نظر بگیرید که در 6 ماه اول سال بالای 270 کابینت بسته شده. این رو شما در نظر بگیرید که گشت‌های ارشاد همچنان در خیابون هست. می‌بینید که 2 سال حکم زندان ناعادلانه به خانم بهاره هدایت داده میشه، سعید مرتضوی تبرئه میشه. و یک توافق خوب باید توافقی باشه که در بردارنده صلح باشه. اتفاقی که هم‌اکنون در سوریه داره اتفاق می‌افته و این سیل آواره‌ها و مهاجرها رو می‌بینیم که دل هر انسانی رو به درد میاره. به آمارهای سازمان ملل مراجعه کنید، بشار اسد 4-5 برابر داعش آدم کشته و این پول مردم ایران که صرف کشته شدن مردم سوریه بشه. حتی آقای روحانی پس از توافق بلافاصله اعلام کرده که امروز مردم غزه و فلسطین و سوریه و لبنان خوشحال هستن. یعنی به صراحت دارن میگن که این پولها کجا هزینه خواهد شد. این توافق توافقی نیست در بردارنده صلح باشه.
در این برنامه کوشیدیم تا بازگو کننده دیدگاه گروه از منتقدان توافق هسته‌ای اخیر باشیم، آن دسته از منتقدانی که میگویند در این توافق حقوق بشر و منافع ملی نادیده گرفته شده است. در برنامه بعد به موضع و استدلال موافقان توافق هسته‌ای خواهیم پرداخت. آن دسته از موافقانی که فکر می‌کنند این توافق برای ایران مفید است.